أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته بحث به اینجا منتهی شد که بالاخره ما با اشکال ارسال روایات نهج البلاغه مواجهیم. اینجا اگر از راه موازین علم رجال بخوایم پیش بریم، خب عرض کردیم بر طبق موازین علم رجال طبیعتا این مانع وجود داره، هرچند طبق اون موازین مشکل ارسال رو میتونیم حل بکنیم، یعنی روایات مسند بشه، اما کار با مسند شدن این روایات تمام نمیشه، چون اون وقت باید بررسی کنیم این اسناد صحیحن یا نه، یعنی اینا همه مقتضای قواعد علم رجاله. ما ارسال رو گفتیم میتونیم حل بکنیم، اینو با توجه به شواهدی که در رد منکرین انتساب امیرالمؤمنین به لهج البلاغه ذکر کردیم، این قابل اثباته. یعنی اون شواهد که در مقام رد منکرین انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین بود، اینجا هم میتونه به کمک ما بیاد و مشکل ارسال رو حل بکنه به نوعی، یعنی فلجمله، باز نه دقیق، چون هر کدام به اصطلاح مشخصا از ناحیه سید رضی معلوم نشده که این را از کی نقل میکنه، اونم به نحو اجمالی میتونه این اطمینان رو برای ما ایجاد بکنه که اینها به اصطلاح مسندن بوده. ببینید اون شواهدی که به اصطلاح برای انسان اطمینان ایجاد میکنه مبنی بر اینکه این روایات، این مطالب فل جمله از امیرالمؤمنینه، چند تا مسئله است که ما قبلا هم گفتیم. یکی این که مصادر و مدارکی که روایات امیرالمؤمنین رو نقل کردن زیادن، این یکی دو کتاب نیست، اینا ما قبلا گفتیم که از زمان خود امیرالمؤمنین تا آغاز غیبت کبرا، یعنی چیز حدود مثلا سال 329 هجری قمری، چه مورخین و چه غیر مورخین که بخش‌هایی از نهج البلاغه رو نقل کردن، اینها در قالب 85 کتاب نقل شده. خیلی مهمه، 85 کتاب تو اون فاصله زمانی این خطبه ها و نامه، حالا نه این که همه، هر کدام یه بخش‌هایی رو نقل کردن، بعضی از این بخش‌ها تو تمام این کتاب‌ها ذکر شده. پس این خود این به اصطلاح یه مسئله است که کتاب‌های زیادی در اون دوران نوشته شده. بعد از خود اصحاب امیرالمؤمنین، یعنی به طور خاص در مورد کسانی که هم عصر با امیرالمؤمنین بودن، حداقل چند تن از صحابه رو نام می‌برن که اینها یا خطبه های امیرالمؤمنین رو در همون زمان حضرت تدوین کردن یا نوشتن یا به نوعی حفظ کرده بودن و در محافل و مجالس مختلف اونها رو میخوندن. مثلا زید ابن وهب خطبه های امیرالمؤمنین رو در زمان خود اون حضرت به صورت یک کتابی تدوین کرده بوده. حارث اعور کسی بود که بسیاری از سخنان امیرالمؤمنین رو در همون هنگامی که حضرت سخنرانی می کرد می نوشته. اسبغ ابن نبات از اصحاب خاص امیرالمؤمنینه که اتفاقا عهدنامه مالک اشتر و وصیت امام علیه السلام به محمد ابن حنفیه مستند به اوست. خمیل ابن زیاد و زرار ابن زمره که بسیاری از سخنان و خطبه های امیرالمؤمنین رو حفظ کرده بودند. خب ببینید، شما از زمان امیرالمؤمنین تا زمان غیبت 85 کتاب که اینها رو ضبط کرد. در خود زمان امیرالمؤمنین عرض به حضور شما اصحابی بودن که اینها رو یا نوشتن یا حفظ کردن، بیان کردن. و مهمتر از همه اینها خود ائمه معصومین علیهم السلام هستند که بسیاری از سخنان و کلمات امیرالمؤمنین رو اینها نقل کردن، احادیث و روایاتی رو از قول امیرالمؤمنین اینها نقل می کردن. عرض به حضور شما اینا همه نشون می دهد که به هر حال مسئله روایات نهج البلاغه فل جمله عرض به حضور شما قابلیت دارد که از ارسال خارج بشه و شده. و همه اینها رو اگر در نظر بگیریم، اینم ضمیمه کنیم که به اصطلاح بعد از حتی غیبت کبرا هم بسیاری از اون مطالب تا زمان تألیف نهج البلاغه در کتاب‌های مختلف ذکر شده. لذا میخوام عرض بکنیم که اینها شواهدی است که میتونه فل جمله برای نهج البلاغه این مسئله رو، این مشکل رو حل بکنه، که بالاخره ما حالا اجمالاً میتونیم از، نمیگم به نحو کلی، بالجمله از مانع ارسال رهایی پیدا کنیم، ولی میتونیم اجمالاً منابع، بازم اجمالاً منابع سید رضی رو به دست بیاریم. اون وقت در کنار این باید توجه داشت که خود سید رضی اهل حدیث و روایت بوده، گرچه به این نام شهرت پیدا نکرده، نزدیک به عصر معصومین بوده. فی الجمله منابعی در اختیارش بوده که این منابع به مرور در طول تاریخ از بین رفته، خیریش به دست ما نرسیده. برخی از محققین آمار کتاب‌های موجود در کتابخانه‌هایی که سید رضی از اونها استفاده می‌کرده، اون رو تا مثلا حتی 400 هزار کتاب مثلا نقل کردن. اون موقع بغداد خب مرکز مهم علمی و دینی بود و کتابخانه‌های مهمی درش وجود داشت که بعداً از بین رفت خیلی از اونها. به هر حال منابع در اختیار او بود و این شاید تصور این که روزی پیش بیاد که این منابع در اختیار و در دسترس نباشند یا هر حضور شما مثلا مطالبه چنین مدارکی بشه یا مثلا شبهاتی بشه، این اصلا احتمالش هم نمی دادن. لذا بیشتر اهتمام به جمع‌آوری این سخنان بود. و لذا بخوام عرض کنم مشکل و مانع ارسال فل جمله به اصطلاح با این نکاتی که عرض کردم برطرف شده. برطرف میشه. اما اگر ما بخوایم کماکان بگیم این بالاخره ارسال وجود داره، درسته مدارک و مستندات فراهم شده، برای ما روشن شده که امیرالمومنین مثلا خب اجمالا این مطالب رو گفته، اما در این حال ما اگر بخوایم این روایات رو به امیرالمومنین منتسب بکنیم، این طبق موازین علم رجال نمیشه. اینجا ممکنه کسی بگه خب درست مرسل است، اما مرسلات جزمی سید رضی مورد قبوله و اون چه سید رضی در این کتاب نقل کرده همه مرسلات جزمی است. شما نگاه کنید میگه و من کتاب لهو و من خطبت لهو یا قال فلان، یعنی قال علیه السلام و من خطبت لهو و من کتاب لهو، خطبه و نامه و حکمت و اینها رو همه رو به صورت جزمی به امیرالمؤمنین نسبت میده.
قاله درسته ولی من خطبت لهو
چرا؟ خطبت این خطبه مال امیرالمؤمنینه. نه 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 این خطبه نمیگم جدی، میگه این خطبه مال امیرالمؤمنین، داره نسبت میده. یه وقت میگه اینو گفت، این گفت میشه خب همون در ما حکمت ها معمولا اینجوری نقل میکنه، اما در مورد خطبه ها و نام ها خب حالی چون بحث اینه که همه خطبه رو به صورت کامل که نیورده، مثلا خیلی جاها فقط همین یه قسمتی از خطبه رو آورده، من خطبت لهو و من کتاب لهو یه قسمتی رو حالا آورده. لذا تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مطالب نهج البلاغه مرسلات جزمی سید رضی است. خب اگر کسی مرسلات جزمی سید رضی رو معتبر دانست به همین قرائنی که گفتی، طبیعتا مرسل جزمی اگر باش معامله مسند شد دیگه مشکلی پیش نمیاد، چه اینکه برخی این عقیده رو دارن. از مرحوم خویی نقل کردیم که میگه مرسل سید رضی همانند مسند اوست. حالا اینجا البته ممکنه کسی بگه مسند سید رضی خودش بر دو قسمه، برخی مسنداتش معتبرن برخی مسنداتش معتبر نیستن. اینجور نیست که بین ارسال جزمی و اعتبار ملازمه باشه. دقت کردین؟
وقتی میگه مرسلش مثل مسندش یعنی معتبره.
حالا نه 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 اجازه بدید، نه یه وقتی که میگه اصلا آقا این مرسل عرض به حضور شما هیچ اعتباری نداره، بذاره کنار، یه وقت میگیم این مرسل جزمی است، در مرسلات جزمی خب یه عده معتقدن این اعتبار نداره، مرسلات جزمی را معتبر نمیدونن،
مرسلش مثل مسندش نمیدونن دیگه.
همین مثلا در مورد شیخ صدوق هم همینطوره، برخی مسندات مرسلات جزمی شیخ صدوق رو هم معتبر نمیدونن. حالا اون بحثش، اگر کسی گفت مرسل سید رضی مرسل جزمی او که این نهج البلاغه هم تقریبا همینطوره، این معتبره و مقبوله و حجته، خب طبق موازین علم رجال میتونیم بگیم روایات نهج البلاغه اعتبار داره و قابل استناد. اینم باز در چارچوب موازین علم رجال. اما اگر ما از این موازین دیگه دستمون کوتاه بشه بگیم خب حالا چه باید بکنیم با کتاب نهج البلاغه، اینجا اگر کسی در حجیت خبر در علم اصول معتقد به حجیت خبر ثقه باشد، این عرض به حضور شما مشکل بتونه راهی بر اعتبار این امور پیدا بکنه. اما اگر ما موثوق الصدوری باشیم، قائل به حجیت خبر موثوق الصدور باشیم، ولو اینکه غیر ثقه او رو نقل کرده باشه، اون وقت راههایی داریم برای تثبیت اعتبار نهج البلاغه. ببینید بر اساس این مبنا طبیعتاً اگر خبری قرائن صدور درش باشه، یعنی انسان به واسطه قرائنی یقین پیدا کنه یا ظن معتبر پیدا کنه به این که این خبر از معصوم صادر شده، این خبر حجت میشه. یه لازم نیست تمام راویان و ناقلان خبر ثقه باشن. طبق مبنای اول باید همه ثقه باشن، اما طبق این مبنا لازم نیست. حالا اون امور و قرائنی که میتواند اطمینان به صدور این روایات رو از امیرالمؤمنین برای ما ایجاد بکنه چه قرائنی است؟ چند قرینه اینجا فرض به حضور شما قابل ذکره. یکی تعدد روایت و کثرت اون، این که این روایات از ناحیه افراد مختلف نقل بشه. حالا برای به حد تواتر نمیگیم برسه، اما بالاخره یه مطلبی است که افراد متعدد و کثیر اون رو نقل کردند. خب این وقتی میبینه انسان افراد متعددی یه مطلبی رو نقل کردن، این برای انسان یه اطمینانی به صدور ایجاد میکنه. در نهج البلاغه این وجود داره، یعنی واقعا بسیاری از روایات نهج البلاغه رو افراد متعدد و راویان فراوانی نقل کردن. قرینه دوم شهرته و نقل در کتاب‌های مشهور. ببینید خود شهرت تقریبا برای انسان یک اطمینان و اعتمادی نسبت به صدور روایت فراهم می‌کنه. البته طبیعتاً بین شهرت قدمایی و شهرت متأخرین باید فرق گذاشت. اونی که موجب اطمینان به صدور روایت هست شهرت قدماییه. این شهرت، البته شهرت متأخرین که هست الان واقعا این نهج البلاغه به عنوان امیرالمؤمنین شهرت پیدا کرده، شهرت قدمایی هم وجود داره. یعنی شما نگاه کنید در بسیاری از کتاب‌های شیعه و سنی کثیری از این فرازها و نامه‌ها و خطبه‌های امیرالمؤمنین را نقل کردند، هم کتاب‌های حدیثی هم کتاب‌های تاریخی. حالا این شما به غیر از شیوعی و شهرتی که در اون زمان بین مردم بوده که به اصطلاح یه جمع زیادی حافظ نهج البلاغه بودن، این معروف این جمله از مسعودی در مروج الذهب که مردم حدود 480 اندی خطبه از امیرالمؤمنین از امام علی رو حفظ کرده و در مجالس مطرح میکنن. مروج الذهب جلد 3 صفحه 14 419. حالا نه، حالا ببینید اینو عرض میکنم، این 400 اندی یعنی دیگه تقریبا این عدد رو خیلی های دیگه هم نقل کردن. اون چه که در نهج البلاغه موجود هست تقریبا 240 خطبه است. نهود 240 هم یا 245 246 بسته به چیز عددهاش فرق میکنه، ولی به هر حال خب این به اصطلاح اگر 400 خورده ای بوده و خود سید رضی هم یه جا میگه چه بسا اون چه که من نیاوردم بیش از اون چه که من آوردم باشه، بخره دو برابر دیگه. اینا دیگه حتما جزء اونا هست. احتمال این که این خطبه های موجود غیر از اون 400 خطبه معروف و مشهور بین مردم و به اصطلاح حفاظ بوده بعیده، چون همینا خیلی هاش از همون طرق نقل شده. اینو ابن جوزی در تذکرت الخواص هم گفته صفحه 128 که 400 خطبه از خطبه های علی به دست من رسیده. معلوم شه این عددها عسقلانی هم در الاصابه نظیر همین رو ادعا کرده، جلد 3 صفحه 111. بنابراین شهرت به این معنا که هم در کتابها شهرت داشته، هم در بین مردم، هم در بین به اصطلاح اصحاب علم و دانشمندان، این خودش که اعتمادی به نسبت به صدور این روایت ایجاد می‌کنه.
شهرت روایی فایده‌ای داره، چون شهرت عملی که نیست اینجا.
بله.
روایی محض.
اینا نه، این نمیخوایم اینو ما بله میخوایم بگیم اینها بله نه این مجموعه اینها میخوایم بگیم مجموعه اینها یه اعتمادی نسبت به صدور این روایت، این روایات در ذهن انسان ایجاد میکنه. و مسئله دیگه علو مضمونه. خب این علو مضمون هم عرض به حضور شما از مطالبی است که خیلی میتونه موجب اطمینان بشه. ببینید درباره علو مضمون، خب ما نمونه زیاد داریم که فقها و بزرگان ما به استناد علو مضمون روایتی رو اصلا میگن نیاز به بررسی سندی نداره. دقت میکنید؟ مثلا فرض بفرمایید که در مواردی حتی خود شیخ انصاری در کتاب مکاسب تو ذهنمه اونجا میگه که مثلا این روایت به این دلیل که از حضور شما مضمونش به نوعی آثار این روایت دارن، در یه بحثی است که یه روایتی رو از امام عسکری نقل میکنه در بحث حجیت خبر واحد و به مناسبتی میگه درسته این حدیث حدیث مرسله ولی آثار صدق از اون ظاهره ولذا احتیاج به بررسی سندی نداره. یعنی بعضی از روایات به نوعی مضمونشون گویا نشانه صدق اون روایاته. حالا این عرض کردم مثلا تو کتابهای فقهی بعضن از فقهای ما این اعتماد رو از مضمون به اصطلاح نتیجه میگیرن و اظهار میکنن. مثلا در مورد صحیفه سجادیه این مطلب باز نظیر داره، شهرت داره که بله که این دعا درسته. حالا اگر چه سند هم مثلا اینجوری گاهی گفته میشه، اگر چه ممکنه سند هم نداشته باشه، اما مضمون این یه مضمونی است که در یک جایگاه بلند و مرتبه عالی قرار داده داره و اساسا نمیتونه از غیر معصوم یا غیر امیرالمؤمنین صادر شده باشه. دقت میکنید؟ لذا این امور، یعنی مسئله کثرت روایت، شهرتی که وجود داره، قلب و مضمون، اینها همه اطمینان به صدور روایات برای انسان ایجاد میکنه و تطابق مضمونی بسیاری از این روایات با روایات و به اصطلاح احادیث قطعی و صدور از ائمه علیهم السلام. ببینید این که حالا ما مضامین این روایات رو، مضامین نهج البلاغه رو، چه در دائره احکام، چه در اخلاقیات، چه در دائره احکام، البته کمتر چون احکامش خیلی کمتره، اینها رو به اصطلاح میبینیم مضمونش با بسیاری از روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام تطابق داره. خود این تطابق با مضامین روایات و البته با آیات، این تطابق مضمونی هم میتونه مجموعاً در کنار اون موارد یک قرینه ای بر اطمینان و وثوق به صدور این روایات باشه. دقت فرمودید؟ پس این اگر ما بخوایم از غیر راه به اصطلاح علم رجال و موازین علم رجال عمل بکنیم، غیر از اون طریق بخوایم بریم، مجموعاً اگر قائل به حجیت خبر موثوق و صدور باشیم، اینا قرائنی است که با اینها آدم میتونه یه اطمینانی به صدور پیدا بکنه. پس تا اینجا البته هنوز پایان ماجرا نیست. حالا اجازه بدید. چی؟
بلاغت متن.
اونم آره، ببینید.
نزدیکی به قرآن.
بله، اینم یه نکته است. قلوب مضمونی و قلوب شکلی. قلوب شکلی، یعنی اینم درسته. مسئله بلاغت این که به هر حال این کلام به حدی از بلاغته که دیگران رو در طول تاریخ به اعجاب وادار کرده و واقعا از متونی که حالا به نوعی بشه بخوایم این رو با اون مقایسه کنیم، غیر قرآن شاید متن دیگری مثلا نباشه. هرچند قرآن هم همش این چنین نیست که به اصطلاح تأکیدش رو فصاحت و بلاغت باشه.
یکی از وجوه اعجازشونه
نهج البلاغه هم همینطوره. این هم یه قرینه دیگری است بر این که موجب اطمینان به صدور میشه. اما خب اینا مجموعاً برای انسان قرائنی هستند که برای انسان اعتماد به صدور این روایات رو از امیرالمؤمنین ثابت میکنه. دقت کنید، ما تا اینجا اولاً در تمام بحث‌های گذشته نتیجهش این شد، نتیجه همه بحث‌های گذشته، اولا معلوم شد که نهج البلاغه قطعا منتسب به امیرالمؤمنین، معلوم شد نهج البلاغه این ویژگی رو دارد که منابع فراوانی اون رو حکایت کرده باشن، یعنی به نوعی میتوان اون رو از ارسال خارج کرد. و بعید نیست بگیم چون مرسل جزمیه سید رضی است، میتونیم قائل به اعتبار اون بشیم. اگر بخوایم بر اساس عرض به حضور شما موازین علم رجال پیش بریم، اگر هم بخوایم بعید نیست. ببینید من اینو نمیگم با قاطعیت نمیگم هست، میگم لا یبعد.
چرا پس هیچ کس در مورد غیر شیخ صدوق نگفته؟ شیخ صدوق خودش تفسیر.
نه خب اینجا هم چرا؟ اینجا هم بالاخره مثل مرحوم مرحوم خویی که ازش نقل کردیم
قرینه ای نگفتن، چون نه در مقدمه چیزی رضی
آره.
نه اینکه مثلا جایی چیزی باشه که مثلا این جرمی.
نه این که حالا بیشتر ببینید، چون بیشتر این اولا علتش این بوده که مثلا احکامش شاید یک دهم خیلی کمه نسبت احکامش، همطور که شما میدید در مورد قرآن هم استنادات به قرآن و آیات خیلی کمه، بیشتر به روایات. آره بیشتر به روایات. این دلیلش همینه که اصلا کمتر به مسئله احکام توجه شد. و
این که میگید همش جزمیه قال اینا داره، این آدمو به تردید میندازه.
چرا؟
چون خود شیخ صدوقی جایی میگه ان صادق نقل ان صادق ان ابی عبدالله یه جایی میگه قال.
خیلی خوب.
معلومه که یه شیعه‌ای داره یه فرقی بگذاره بین بعضی روایات با هم.
حالا
این وقتی همه رو گفته قال، بالاخره یعنی قطعا توی این روایات اینا که متانیدش هست بالاخره
سل جمله. حالا میگم ببینید ما مرحله به مرحله
که شیوهشو اینجوری قرار داره همه رو گفته قاله، معلوم
ما مرحله به مرحله میریم جلو. ببین میگیم لا یبعد که قائل به اعتبار مرسلات جزمی سید رضی بشیم. اگر همین رو نپذیریم، خب عرض به حضور شما این مانع ارسال وجود داره. اون شواهدی هم که ما ذکر کردیم اجمالا میتونه ارسال رو برطرف کنه، اما تفصیلا نمیتونه معلوم کنه که این روایت به خصوص از چه مثلا طریقی نقل شده، یعنی طریق سید رضی کیه، اون معلوم نمیشه. بله کلیتش معلومه اینها کیا نقل کردند و در اون منابعی که نقل شده موجوده، ولی سلسله سند تا سید رضی معلوم نمیشه. این مانع کماکان وجود داره. خب این اگر کسی گفت این مرسله است به هر حال، و با موازین علم رجال هم نمیتونیم اینها رو تصحیح بکنیم، عرض کردم با اون شواهدی که گفتیم، شواهدی که قرائن صدق و قرائن اعتماد به صدور این روایات از امیرالمؤمنین خواهد شد. این قرائن 4 تا یا 5 تا بود که گفتیم، با این قرائن اجمالا معلوم میشه روایاتی که در این کتاب آمده اینها از امیرالمؤمنین. خب اما در این حال باز یه تعدادی از روایات باقی میمانه، چون یه درصدی از نامه ها، از حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین مصدرش معلوم نشده. یعنی خود مصدریابی، کسانی که در جهت مصدریابی تلاش کردن اذعان کردن یه بخش کمی از این مصادر باقی مونده که اینها رو باید عرض به حضور شما تکلیفش رو روشن کنیم. اونا رو چک بکنیم؟ ما حالا بگیم مثلا 80% 90% مصادرش معلوم شد، بالاخره در 20% همون کماکان مجهوله. این رو از راه تشابه متون و لسان این روایات با سایر بخش ها میتونیم ملحق به بقیه بکنیم. ببینید ما مسئله تشابه عرض به حضور شما متنی، تشابه محتوایی، تشابه لسانی یه چیزیست که عرفی هم هست. دقت میکنید؟ یعنی یه متخصص وقتی نگاه بکنه میتونه تشخیص بده این سخن از فلانی هست، از فلان نویسنده هست یا نیست. یعنی هرچی هم یه نویسندهی تلاش کنه مثلا بخواد شبیه کسی بنویسه، باز یه جاهایی یه تفاوتهایی وجود داره. این به اذعان اهل فن لسان و بیان تمام نهج البلاغه واحده، یعنی شکلش، شمایلش، محتواش عرض به حضور شما حکایت از این میکنه که اینها یک به اصطلاح چیز دارن. لذا اون مقدار مجهول و باقی مونده رو هم میتونیم اینجوری ملحق بکنیم به سایر موارد. واقعا یه عرض به حضور شما داستانی رو اینجا نقل کردم که طبق این داستان این مسئله تأیید میشه که اینو ابن ابوالحدید در شرح خطبه شقشقیه از یکی از مشایخش نقل کرده که وقتی اون سخن ابن عباس را بعد از پایان خطبه شنید، بعد ابن عباس بعد از پایان خطبه اینو گفته، میگه من خیلی ناراحت شدم که یک کسی با دادن یه نامه‌ای به دست امیرالمومنین کلام او رو قطع کرد و نذاشت به انتها برسه. اون وقت ابن ابوالحدید میگه این استاد ما از مشایخ ما میگفت اگه من بودم به ابن عباس میگفتم که چرا متاسفی، چون علی همه گفتنی ها رو گفت و چیزی باقی نگذاشت. بعد میگه وقتی ازش سوال کردن که آیا این معناش اینه که تو در خطبه شقشقیه تردید داری و مثلا اون رو از سید رضی میدانی، او جواب داد که هرگز، چون سخنان سید رضی و مطالب سبک مطالب او کاملا شناخته شده است و هیچ شباهتی با کلمات امیرالمؤمنین نداره. یعنی این معلومه این از کلمات امیرالمؤمنینه، این کاملا روشنه. این عرض به حضور شما خب این نشون میده این تشابه واقعا این اجازه رو به ما میده که ما اون بخش هایی هم که مجهوله به نوعی ملحق بکنیم به اون بخش هایی که مصادرش معلومه. پس مجموعاً صدور روایات نهج البلاغه به این ترتیبی که عرض کردیم، این به اصطلاح قابل اثباته، ولی با همین قرائنی که گفتیم قرائن هم اطمینان پیدا کنه که اینها به اصطلاح از امیرالمؤمنین صادر شد. ولی باز یه نکته باقی میمونه، گوش میدین، ما اینایی که گفتیم اینا همه در واقع مقتضی را برای اعتبار نهج البلاغه فراهم میکنه، اما در این حال باز موانعی وجود داره. ما ببینید در جلسه امروز تقریبا مقتضی برای اعتبار رو تمام کردیم، یعنی این همه واقعا مقتضی برای اعتبار نهج البلاغه رو نزد ما تمام میکنه، اما یه دو سه تا مانع وجود داره، این موانع رو هم باید بررسی کنیم. بعد نتیجه و برایند مقتضی و موانع رو ببینیم انشاءالله چیه و نهایتاً مقتضای تحقیق چیه. الحمدلله رب العالمین.